سخن در این بود که در رابطه با اصل براءت تمسک به ادله شده است. یکی از اون ادله تمسک به آیات بود و یکی از اون آیات که به ادعای صاحب کفایه ازهر است در میان آیاتی که مورد استدلال واقع شده است، آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. چون فاصله زیاد شده مجبوریم امروز همون آیه رو یه مقداری بحث کنیم تا مطلب به ذهن بیاد انشاءالله، بعد وارد بحث جدید بشیم. بذار اگر این مقداری تکرار هست خیلی به ما خورده نگیریم. اعاده ایست که انشاءالله مطلب به نحوه احسن در ذهن خواهد. خب این آیه شریفه دلالتش بر مدعا که عبارت است از براءت در موارد شک در تکلیف متوقف بر چهار چیز بود. یکی این که این نبعثه و بعث که غایت قرار گرفته است و ما کننا معذبینه حتی نبعث رسولا، مراد از بعث صرف بعث رسول بدون تبلیغ و حکم نیست، بلکه براد از بعث باید تبلیغ حکم به عباد و بیان حکم به عباد به نحو بلیغ. تبلیغ مطلق بیان را هم نمیگن، بیان رسا، بیانی که رسا باشد را میگن تبلیغ. پس بنابراین اگر مراد از نبعث صرف بعث رسول باشد، آیه دلالتی بر مدعا نخواهد داشت. لذا اگر عرض کردیم رسولی بفرستد اختباری به تعالی اما بیان حکم نفرموده باشد، در چنین صورتی اگر مخالفت بشود یقینا مخالفتش عقاب ندارد، استحقاق و عقوبت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه عبد میتواند فورا استدلال کند و احتجاج کند به این که من نفهمیدم، به من نرسید، بیان نشد. و پیامبر آمده باشد، اما مثل اینکه در صدر اسلام بسیاری از احکام بیان نشده بود. خب این احکام واقعیه بود اما بیان نشده بود، آیا بر مخالفت مثلا ترک واجباتی که بیان نشده بود، فعل محرماتی که بیان نشده بود عقوبت دارن؟ پس نبع از رسولا کنایه از تبلیغ حکم بود. امر دوم استدلال به آیه بعث دلالت بر و نفی تعذیب دلالت بر اون مدعا متوقف بر این امر است، این است که باید ثابت بشود که در آیه شریف دارد و ما کننا معذبین، نه اینکه ما عذبنا به صورت جمله به اصطلاح خبریه ماضویه نیست، یا مثلا لم نعذب اخبار از آینده بکند که ما چنین نمی کنیم نیست، بلکه عنوان ما کننا دلالت بر استمرار دارد، یعنی که انه این سنت الهیه است. حالا بعضی تعبیر عادت الهیه میارن درست نیست، این به اصطلاح از متکلمین گرفته شده است، متکلمین غیر امامی که تعبیر عادت الله جرت بر این اینجور تعابیر رو اونا دارن، از این تعبیر درست نیست، باید بگیم سنت الهیه. سنت الهیه برای این باید باشد. صرف این که اخبار از نفی عذاب در گذشته نسبت به بعض از اقوام یا در آینده نسبت به بعضی از طوائف، این فایده ای در محل بحث ندارد. چرا؟ چون موقعی ما میتوانیم به این آیه شریف تمسک کنیم برای براءت و عدم استحقاق عقاب، در صورتی که انسان واصل نشده باشد به حکم که سنت الهیه بر نفی عذاب باشد. ولی اگر در مواردی بر اساس لطف مثلا یا به خاطر جهات و حکم خاصه ای عذاب نفرموده باشد، این رو ما نمیتونیم به عنوان یک امر کلی قرار بدیم که بعد نتیجه بتانیم بگیریم. لذا اینجوری میشه گفت اگر در این فعل اینجور نباشد، که اگر سنت الهی نباشد، این چیزی است که اگر در جایی نسبت به طائفه ای و اقوامی که مخالفت واقع کرده بودن خداوند عقاب نکرد، این چه آرامشی برای انسان میآورد و اطمینانی برای انسان میآورد که همه جا اینجوری باشد که اگر انسان به حکمی نرسید در اون صورت چه استحقاق عقاب نداشته باشد. موقعی این بیان مفید فائده است برای ما نحنفی که ما بگیم آقا اون مورد و طائفه خاصه و اقوام گذشته یا آینده اینا خصوصیتی ندارن، سنت الهیه بر این است. اگه سنت الهیه بر این شد، به منزله کبرا کلی می شود، به منزله قاعده کلیه می شود که هر جا حکم و بیان الهی به عباد نرسید، مخالفت اون احکامی که واصل نشده است، مخالفت اونها استحقاق عقوبت ندارد. به عبارت دیگر مخالفت به حسب واقع معیار نیست، مخالفت تکلیف واصل میزان است در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. پس اینم باید ثابت بشود که و ما کنا به عنوان معنای خبری معنا نکنید، بلکه منسلخ از زمان بشود و دلالت بر ثبات استمرار داشته باشد، و این در صورتی است که بگیم سنت الهی بر این است. امر سوم که باید ثابت بشه تا این آیه به مدعای ما و در مورد بحث بتوانیم به این آیه شریف تمسک کنیم، این است که بین نفی فعلیت تعذیب و نفی استحقاق ملازمه ثابت بشود. آیه می فهمد و ما کن نامعذبینه حتی نبعث رسولا. اونی که به درد می خورد نفی استحقاق است. ما می خواهیم بگیم اصلا کسی که حکم بهش نرسیده است و مخالفت با حکم واقعی کرده است مستحق به عقوبت نیست، نه اینکه فعلا عقاب نمی شود، چون فعلا عقاب نشدن اعم از این است که استحقاق داشته باشد و عقاب نشده باشد، یا استحقاق نداشته و عقاب نشده. پس بین نفی فعلیت و نفی استحقاق تا تلازم ثابت نشود فایده ندارد. چون عرض کردم نفی فعلیت اعم از عدم استحقاق است، و شما از نفی فعلیت موقعی می توانید استفاده کنید در محل بحث ما که بتوانید بگید آقا نفی فعلیت منشأش نفی استحقاق است، نه اینکه بگیم از باب لطف و فضل پروردگار عالم تفضلن و تلطفن بالعباد آمده است عذاب نکرده است، با اینکه استحقاق داشتن، چون خیلی از جاها اشخاص و افراد و طوائف مستحق عقاب هستند، اما خداوند تبارک و تعالی بر اساس لطف عقاب نمی فرماید. او یک مطلب دیگری است. پس این نکته هم باید ثابت بشود در این آیه شریفه به عنوان مقدمه که بینه که از نفی فعلیت ما منتقل بشویم به نفی استحقاق، این تلازم رو باید در این جای بالخصوص ثابت کنیم. اگر این ثابت شد میتونید نتیجه بگیری در محل بس، اگه ثابت نشود فایده باز ندارد. کلزا تعبیر کردیم نفی فعلیت لازم اعم است از نفی استحقاق. امر چهارم که باید اثبات بشود تا دلالت آیه در محل بحث تمام باشد، این است که اونی که به درد می‌خورد در باب براءت عدم استحقاق عقاب هست در آخرت که مقام جزای اعمال هست. آیه شریفه ظهور در رفی عذاب دنیوی دارد. چرا؟ چون گرچه ما به عنوان سنت الهی معنا کردیم، ولی آیه دارد اخبار از گذشته هم می کند که ما در گذشته کسانی را که عذاب نکردیم، حداقل نسبت به مورد این چنینه، این که عذاب نکردیم ناظر به عذاب دنیوی است. ولی بگیم از نفی تعذیب دنیوی ما پی میبریم به این که تعذیب اخروی هم وجود ندارد. اینم باید به هر حال ثابت بشود. این وجوه اربعه یا چهار مقدمه در حقیقت اگه درست شد، خوشا میتونید با آیه شریف تمسک کنید. اما اگر هر کدوم از اینها مورد خدشه واقع شد، تمسک به این آیه شریف برای مدعا مخدوش خواهد بود. لذا این ابتدای امر و این وجوه اربعه ای که به عنوان مقدمه تمسک به این آیه ذکر شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که بنده خلاصه اون را عرض کردم. ولیکن به این تمسک به این آیه شریف اشکال کردند. اشکالی که شده از این است که اولا مقدمه چهارم شما ایراد دارد. چرا؟ برای خاطر این که چه ملازمه ایست به این که اگر در دنیا عذاب نشد، در آخرت استحقاق عقاب نباشد. ما نسبت به خیلی از معاصی از باب تقریبی به ذهن عرض میکنم، میبینیم کفاره در دنیا معین نشده، اما معنای این که چون در دنیا کفاره ندارد یعنی استحقاق عقاب نیست. گاهی از اوقات قضیه بالعکس است. اون به اصطلاح فعل صادر از فرد یا جماعت اونقدر شنیع هست که عذابهای دنیوی هیچ کدوم پاسخ به اصطلاح مکافات اون اعمال نخواهد بود. باید در آخرت بشود که درجه عذاب قابل قیاس با اینجا نیست که اونجا اونها به سزای اعمالشان برسند. البته اینجا بحثای کلامی زیادی هست که چگونه میشود یک عمل مثلا فرض کنید کوچیکی این همه عذاب، نه، اینا به استحقاق عقاب به صرف عمل نیست. گاهی از اوقات به اون به اصطلاح اون تخلفی که از امر الهی میکند که در روایت هم داریم لا تنظر الى صغر ذنبک بل انظر الى من عصیت، اگه این باشد به این دید در اون بحث گناهان کبیره و صغیره بحث میکنن که اصلا بنابر یک فرض که شاید هم به هر حال کی باشد، اصلا چیزی ما به نام صغیره نداریم، همه گناهان کبیره است. این صغیر و کبیره امر نسبی است در مقایسه گناهان بعضی با بعضی دیگر. مثلا قتل امام معصوم سلام الله علیه کجا، یا مثلا آتش کشیدن یک شهر کجا، اصلا این قابل قیاس نیست. قتل امام معصوم سلام الله علیه این اصلا با هیچ چیزی نمیشد ملاحظه بشود. شهادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اکبر جنایاتی است که در تاریخ عالم شده. دقت دارین اینجور. خب حالا این نباید ما به صورت ظاهری نگاه کنیم که آقا مثلا فرض کنیم بیان یک کشور رو با یک بمب شیمیایی همه رو از بین میبرن، این چه جور میشود با اون مثلا میگه. نه، قصه چیزی دیگری است. ملاک و میزان در صغر و کبر به اصطلاح معاصی اونی نیست که در اذهان و تخیلات افراد، خیالات افراد میاد، بلکه امر واقعی و تکوینی است که عظمت اون محلی که معصیت نسبت به او واقع شده و وارد شده است اون هست. هم جهاتی که مربوط به عاصی است، هم اونی که متعلق عصیان واقع شده است، و هم اون کسی که فرمان او مخالفت میشود در حق او. چون بعضی از موارد هست که جوال عادی خودش است، ولی در بعضی جاها تأکید شده است بر این قضیه، مثل قضیه مودت نسبت به ذوی القربا، که این خطاب بیان لطیفی در فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه است. در اینجا در یکی از بیاناتشون دارن جهاتی رو بررسی می‌کنن، 8 مورد یک قضیه رو بررسی می‌فرمایند. در یک جا یک نکته اینچینی دارن که مودت ذی القربا بر خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هم واجب است. نمیدونم دیدید روایت رو یا نه. خیلی جالبه که حضرت به این آیه شریفه تمسک میکنن، میفهمن این یک چیزی است که بر خود پیامبر اکرم هم واجب است. روی این حساب بعد نتیجه میگیرن که حالا خب پس بنابراین بین عذاب دنیوی اگر ثبوتاً و عدماً با عذاب اخروی هیچ گونه ملازمه ای نیست که ببین اگر در عذاب در دنیا بود در آخرت هم باید باشد، نه که من که اگر در دنیا نبود در آخرت نباید باشد، خیر، نه ثبوتاً چنین ملازمه ای وجود دارد نه عدماً، نه نفیاً و نه ایجاباً، ملازمه ای بین عذاب دنیوی و عذاب اخروی نیست، چه در وجود عذاب دنیوی که ملازم نیست با وجود عذاب در آخرت، که در بیانی هم داشتیم در سابق خداوند عجل و شهرنن از این است که دوبار عذاب بکند، و نه عدماً چنین ملازمه است که اگه در دنیا عذابی نبود در آخرت هم نباشد، کی گفته این چنین چیزه است. اشکال دوم این است که اصلا این آیه شریفه ربطی محل بحث ندارد. آیه شریفه دارد حکایت میکند که اونها چرا عذاب شدند، برای خاطر اینکه انقیاد نسبت به رسول نداشتن. این چه ربطی به محل بحث ما دارد؟ حالا کلمه کنارا هم که در اینجا شما ملاحظه میکنید خود همینم معید این عرضیست که داره میشود، و اون اینکه و ما کنا یعنی در گذشته، ظاهرش اینه که در گذشته، یعنی حمله بر این که سنت الهی هم تازه باشد در معنایی است که ربطی محل بحث ما ندارد. بله سنت الهی بر این است که اگه نسبت به رسول انقیاد نداشته باشن هیچ اینه. آیا در باب براءت بحث اطاعت و انقیاد است یا بحث این است که شخص به تکلیف و حکم نرسیده و لذا ترک شده و فوت شده از او؟ تفویت واقع نه از باب قصور و تقصیر مکلف است، و آیه نازل است به تقصیر مکلفین، و اینجا بحث تقصیر نیست، تقصیری اصلا نداشته مکلف. مکلف در مقام طاعت هم است ولذا فحص میکنه، ولذا ما گفتیم قبل الفحص نمیشه تمسک به براءت کرد، فحص میکند. خود فحص نشان دهنده این است که این در مقام اطاعت و انقیاد است نسبت به اوامر مولا. پس بنابراین این آیه شریفه اگر معنای او که ظاهرم همین است که چون اونها منقاد در مقابل رسول الهی نبودند لذا مورد استحقاق عقاب واقع می شدند و معاقب می شدند، این چه ارتباطی دارد به محل بحث ما که شخص در مقام انقیاد و اطاعت هم هست و مع ذلك به تکلیف چون نرسیده در مقام عمل دستش از تکلیف کوتاه هست مخالفت می کند، ولی مخالفتش از عدم انقیاد یا اطاعت نیست، به تعبیر دیگر از باب و قصور و تقصیر نیست. اینا با هم ربطی به ندارن. عمدم اشکال سوم که عرضم کردیم اینم مخدوشه، این مقدمه. پس بنابراین تا الان دو تا مقدمه مخدوش شد، مقدمه سوم هم مخدوشه. شما گفتید آقا بین نفی فعلیت و نفی استحقاق باید تلازم ثابت بشه، این ملازم از کجا میتونه ثابت کنید؟ عرض کردیم نفی فعلیت اعم از عدم استحقاق است. الان بالفعل حق تبارک و تعالی خیلی موارد هست که عقاب نمی کند با اینکه استحقاق هم هست، و خیلی جاها و موارد خاصی هم هست که عقاب نمی کند. چرا؟ چون استحقاق نیست. خب عدم فعلیت عقاب اعم از نفی استحقاق است، یعنی بعضی از موارد استحقاق نیست و عذاب نمی کند خیلی، و برخی از موارد که بیشتر شاید این باشد که خداوند دارد در بعضی از روایات احادیث قدسی اینها که اگه نباشد مثلا بچه های شیرخوار، نباشد پیرانی که مثلا مناجات دارن، اگه نباشد وجود مؤمنین، خداوند تبارک و تعالی بر مردم به خاطر اعمالی که دارن عذاب نازل میکنه. خب اینا همش معناش چیه؟ اینجور روایات زیاد هم هست، اینا نشان دهنده این است که استحقاق عقاب هست و مع ذلك عقاب نمیکنه. پس نفی تعذیب بالفعل چون اعم از نفی استحقاق یعنی از نفی عذاب لعدم الاستحقاق یا نفی عذاب لوجود الاستحقاق، مع وجود الاستحقاق، چون اعم از هر دو می شود، بنابراین نمی شود نتیجه گرفت. اونی که به درد ما می خورد در اینجا این است که عذاب فعلی نباشد به لحاظ این که استحقاق نیست، چون براءتی می گوید شخصی که به این اصل عمل کرد و بر فرض مخالف واقع در آمد استحقاق عقوبت ندارد و لذا عقاب نمی شود، نه اینکه تفضلا پروردگار عالم او را عقاب نکند. بحث عدم استحقاق هست، یعنی از این آیه، به عبارت دیگر از این آیه عنوان، یعنی امتنان، اگر ظاهر در امتنان باشد ربطی محل بحث ما ندارد، چون در محل بحث ما میخوایم بگیم استحقاق نیست و در باب استحقاق دیگه بحث امتنان نیست، برای خاطر این که علی القاعده است، یعنی علی سنت الالهیه است که شخص تخلف نکرد چوبم نمیخوره دیگه، چیز واضحی. ولی در آیه شریفه این چنین نیست که امتنانن باشد یا عدم استحقاق باشد، با هر دو میسازه و با هر دو هم مصداق دارد، چون با هر دو میسازد و نسبت به هر دو هم مصداق دارد، شما چطور میتونید نتیجه بگیرید؟ به عبارت دیگر آقا نتیجه تابع اخص مقدمت این است و شما در اینجا در مقام استدلال نمیتوانید اون اخص که عبارت از نفی استحقاق ثابت بکنید، بلکه اعم با حال خودش باقی است و اون عبارت از این که هم با عدم استحقاق میسازد و هم با امتنان میسازد. احسنتون. امر چهارم هم، حالا مواردی هم در اینجا هست که ما دیگه اون نیازی نیست بیان بکنیم. خلاصه این ایراد سوم و این ایراد چهارم، اینا رو بعدن قبلا هم بحث کردیم که آیا وارد هست یا نیست، این عمده اشکال بود، ولیکن بعض از این اشکالات رو میتوانیم بگیم که وارد نیست، چون ما قبل البته این سه تا اشکالی که تا اینجا شد قبلا اگر یادتان باشد در اون بحث قبل عرض کردیم هیچ کدومش وارد نیست، یعنی از هر سه تا اشکالی که بر این سه مقدمه شد میشه جواب داد، اما اون اشکالی که در آیه شریفه کرده بودند که این آیه اخبار از وضع گذشته می کند و ربطی به مسئله سنت الهیه ندارد، این میشه جواب داد، برای خاطر اینکه ما قبل این آیه چیسا و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. این فقراتی که در این آیات هست که ما قبل این آیه هست، همه اینها ناظرن به اینکه یک سنت و طریقه الهیه‌ای در اینجا دارد بیان می شود. حق تبارک و تعالی برخلاف روال عادی نمیخواد یه چیزی رو بیان بفرماین، یعنی اصلا طریقه الهیه بر این است، سنت الهیه بر این است که این لا تزر و وازرتون وزر اخرى. بحث این است که اونی که مستحق عقاب است عقاب میشود، اونی که مستحق عقاب نیست عقاب نمیشود. این فقره که دیگه نص در این معناست. یا مثلا اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، این فقره معناش چیست؟ معناش اینه که تو خودت باید به هر حال قضاوت بکنی، خودت قاضی کن، این کتاب را که در نفست مکتوب هست وقتی نگاه بکنی و مشاهده کنی میبینی که همه چی درش هست، ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، عجب همه چی درش هست، هر حرفی زده شده است، هر سخنی که گفته شده است، همه اینها نمیخواد بگیم در جای دیگری، از جای دیگری در خود انسان مکتوب میشود. خب این داره چی رو بیان میکنه؟ یعنی اون چی که بر سر انسان میاد بر اساس همون چیزیست که انجام داده و اون چی که انجام داده است همه مکتوب است در صفحه نفس او. یا کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، اینا باز بخواد بگه یک روال کلی است که سنت الهی بر این است که هر چه عمل بکند، هر که هر عملی رو که از این صادر بشود، اون عمل آویزه گردن او هست و بر گردن او نصب شده است و از او جدا نمی شود. و نخرج له یوم القیامت کتاباً، که کتاباً یلقاه منشورا، اینجا به صورت جمع در صفحه نفس او موجود هست، در نشأه آخرت این به صورت مفصل دیگه میشه به قول تعبیری تبرخ کند ورق بزند، خب روز فلان ساعت فلان خیر ازش صادر شد یا شر ازش صادر باشن هست. حالا این تعبیر نهی که بگیم یک دفتری میدن کتاب بولن اون صد برگه، نه، اصلا خود نفس او مظهر تمام اون اعمال است، بلکه بنابر برخی از آیات صورت واقعی او و صورت نوعی او متناسب با اعمالی که به صورت ملکه در آمده است بر اساس اون ظاهر می شود، که از بعضی از آیات این معنا استفاده می شود که تجسم اعمال را هم از بعضی از آیات استفاده کرده، مثل این که صورت ملکوتی به اصطلاح غیبت همین مسئله اکل لحم برادر مؤمن هست. خب پس بنابراین اگر این شد، این آیه دارد بیان می کند که سنت الهی و طریقه مشروع این چنین است در باب ثواب و عقاب، و این غیر از همون طریقه عقلایی همش دارد چی؟ می زند به این که تو خودت کافیست، یعنی چی؟ یعنی اگر عاقلی که خدا تو را عاقل آفریده به خودت مراجعه کنی، به تعبیر ما خودت را قاضی این محکمه کنی و خودت بخوای قضاوت بر اساس عدل بکنی، مستحق عقاب می بینی خودت را. پس آیه در حقیقت نفی عذاب در صورت عدم حجت است و این به درد محل بحث ما میخورد، برای خاطر که عدم حجت میخواد به خاطر عدم واقعی حجت باشد یا عدم حجت به لحاظ عدم وصول حجت باشد، چون اگر حجت واصل نباشد بازم صدق میکند که حجت فعلیه ندارد. حالا نفی عذاب گرچه اشکال بر اون بیان دوم، نفی عذاب گرچه اعم از این است که به لحاظ نفی استحقاق باشد یا به لحاظ تفضل باشد، ولیکن در محل بحث ما از این آیه شریفه استفاده می شود عدم استحقاق، نفی عذاب به لحاظ عدم استحقاق. چرا؟ چون بیان قانون کلی و سنت الهیه در اینجا حسب به اصطلاح سیاق آیات و دلالت سیاق آیات بر این معنا دارد. پس این اشکالات در حقیقت وارد نیست و عذاب هم عرض کردیم از گرچه می شود بگیم که اختصاص به عذاب دنیوی ندارد، برخلاف این سنت الهی است، بلکه ظهور پیدا می کند با لحاظ سیاق آیات در عذاب اخروی که محل بحث ما هست. پس این اشکالات ثلاثه‌ای که تا اینجا شد هیچ کدوم از اونها وارد نیست و اما تتمه بحث شما به اقصال بود.